والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه 23.
اللهم صل على محمد و آله و امحق ذنوبنا مع محاق هلاله واسلخ عنا تبعاتنا مع انسلاخ ایامه حتى ينقضي عنا وقد صفيتنا فيه من الخطيئات واخلصتنا فيه من السيئات. اللهم
پروردگارا، همچنان که ما پس از هلال آخر کم فروغ می گردد و با قرار گرفتن در محاق محو می شود، تو نیز گناهان ما را محو کن و با پایان یافتن روزهای این ماه چنان لباس گناه و معصیت را از تن ما برکن که ما را از تمام پیامدهای معاصی منزه و از خطاها تصفیه و از گناهان خالص و پاکیزه کرده باشی. آرایه‌های ادبی در دعا. این فراز از دعا به پایان ماه مبارک رمضان مربوط است. امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعا با استفاده از برخی صنایع ادبی و زیبایی‌های سخنوری خواسته خیش را از خداوند بیان کرده است. در ادبیات عرب به جهت غنای بالا برای امور مختلف اسامی متنوعی اختصاص یافته است. مثلا علاوه بر اسامی ماه‌های قمری، برخی ایام و شب‌های یک ماه قمری و شکل کره ماه نیز دارای اسامی خاصی است. مثلا ماه را در 3 شب اول و همچنین در چند شب آخر هلال و در بقیه شبها قمر می نامند. شبهای میانی به خصوص شب 14 را که تمام ماه پیدا و شب کاملا نورانی است بدر می نامند. در شبهای آخر یعنی 2 شب آخر که دیگر ماه دیده نمی شود، ماه را محاق یا آن روزها و شبها را ایام و لیالی محاق یا محاق یا محاق می نامند. ایام و شبهای محاق زمانی است که نور ماه به کلی از صفحه آسمان محو می شود و دیده نمی شود. آخر شب ماه قمری را شب سلخ می نامند. گویی ماه نیز چون انسان لباس کهنه را از تن بیرون می آورد و رختی پاکیزه و نو بر تن می کند، یا چونان پوسکندن حیوانی پوستین کهنه به کناری می نهد و نوید بخش هلالی نو و پاکیزه است. خداوند متعال در سوره مبارکه یاسین به این حقیقت چنین اشاره کرده است:
و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون.
از نشانه ها و آیات الهی برای مردم شب است که ما برای تحقق آن وقتی پوسته روشن زمین را از تن زمین برمی‌داریم، همه چیز در ظلمتی تیره و تار قرار خواهد گرفت. حضرت سجاد علیه السلام با استفاده از این حقایق و آیات الهی و بهره‌گیری از صناعات ادبی خطاب به حضرت حق تعالی عرضه می‌دارند: همراه با رفتن ماه به محاق و محو شدن نورش در تاریکی شب، تو نیز در هر شب و روز این ماه مبارک گناهان و خطاهای ما را بپوشان، به گونه‌ای که با پایان یافتن ماه و انسلاخ از کهنگی و پوشیدن لباس نو، ما نیز به دست توانای تو و در سایه بی انتهای عفو و رحمتت چونان هلالی نو از هر گونه آلودگی منسلخ شده و لباس پاکیزه بندگی را برتن کرده باشیم. تأثیر باور در دعا. نکته قابل توجه و سؤال مهم در خواندن این متون ادعیه که به وسیله ائمه معصوم علیهم السلام انشا و از لسان مبارکشان صادر شده این است که این فرازها و عبارات را چگونه باید خواند؟ یعنی آیا وقتی که این عبارت از دعا را می‌خوانیم که خداوندا ما را از تمام گناهان منسلخ و پاک گردان باور داریم که گناهکاریم؟ آیا حقیقتاً معتقدیم که آلوده ایم، کثیفیم و پلیدیم، در نتیجه واقعاً از خداوند می‌خواهیم تا آنها را از ما دور کند و بکند؟ یا در ادای این عبارت قصد جدی و حقیقی نداریم، بلکه تمام این دعا خواندن‌ها سطحی و زبانی است؟ درست مانند قرائت اشعار و غزلیات که انسان با این که می داند تمام آنها خیالات و تمام اسنادهای شعری مجازی است، در این حال از خواندن آن لذت می برد. نکند ما نیز از خواندن دعاها صرفاً لذت ببریم و هیچ قصد جدی و حقیقی نداشته باشیم. گویی که خواندن این عبارتهای زیبا با معانی بلند و لذت بخش خود از اعمال خیر و دارای حداقل ثواب است و امثال ما نیز آن را به قصد دریافت همان ثواب حداقلی می‌خوانیم. این کار خوب کجا و باور به درستی و صحت این مضامین کجا؟ چون این عملی با حداقل ثواب انجام دادن کجا و قصد جدی انشا داشتن در چنین فرازهایی از ادعیه معصور از معصومین علیهم السلام، خواستن از خداوند و اعتقاد جدی به استجابت کجا؟ مثل اینکه انسان در عمرش به دفعات غذا میل می کند. غذا خوردن انسانها چند نوع است. گاه تنها برای رفع گرسنگی است. بعدها وقتی دارای رشد عقلانی و معرفتی بیشتری شد، غذا خوردنش به قصد حفظ سلامتی بدن و آمادگی جهت انجام وظایف، عبادات خداوند و تکالیف شرعی است. وقتی انسان دارای معرفت فوق‌العاده‌ای شد و به مقامات بالا و والایی دست یافت، غذا خوردنش تنها برای آن است که خدا دوست دارد. هر وقت احساس می‌کند خدا دوست دارد که غذا بخورد، همان وقت همان غذایی را که مرضی و محبوب خداوند است به همان اندازه‌ای که او می‌پسندد میل می‌کند. به همین سیاق گاه غذا خوردن مستحب یا واجب می شود. بنابراین انگیزه انسان در انجام کارها بسیار متفاوت است. همچنان که غذا خوردن برای تقویت عضلات فک کاری مفید و خوب است، غذا خوردن به هدف رضای الهی و جهت محبوب بودن نزد خداوند نیز مفید و خوب است. آیا این دو کار خوب را می توان با هم قیاس کرد؟ در حالی که خواندن بسیاری از دعاهای معصور و منقول از ائمه معصوم علیهم السلام مانند غذا خوردن به قصد تقویت عضلات فک است. یعنی کار به ظاهر خوب و مفیدی است، اما آیا می‌ارزد که انسان این کار را تنها به هدف تحقق آن نتیجه بسیار ناچیز و حقیر انجام دهد؟ حالان که دعا اگر با قصد و انشای جدی و با حضور قلب و آمادگی قلبی خوانده شود، دارای آثار و برکات بیشمار دنیوی و اخروی است. به همین معیار و مقیاس میتوان وضعیت معرفتی و جایگاه خودمان را با آن بزرگوارانی مقایسه کرد که این ادعیه را با همان قصد جدی انشا میکنند و میخوانند. آیا می توان گفت نسبت ما با ایشان مانند نسبت کودکی کم سن و سال و کم خرد است که با پول بازی می کند، با تاجر خبیر و آگاهی که با پول تجارت سوداوری می کند؟ گویی که بازی کردن کودک هم سرگرمی مفیدی است، اما آیا کارایی پول در همین حد است؟ پس باید قدری بیشتر در مضامین ادعیه توجه کنیم و آن را با حالمان تطبیق دهیم. سپس سعی کنیم تا حد امکان خود و حالاتمان را به مضامین این دعاها نزدیک کنیم. برای عملی شدن این کار باید اهمیت اصل دین و ارتباط با خدا و عبادت او را بیشتر درک کنیم. باید نسبت به دین و اعتقادات دینی دید روشنی پیدا کنیم و به مسئله مهم ارتباط با خدا نگاهی صحیح داشته باشیم و به آن فوق‌العاده اهمیت دهیم. گو این که دین برای اصلاح امور زندگی دنیوی مفید است، این فایده‌اش مانند تقویت فک برای غذا خوردن است، اما اعتقادمان به دین نباید در این حد خلاصه شود. دین دارای ابعاد گوناگون و به همین سیاق دارای آثار و برکات بسیاری برای انسان است. غالب انسان‌ها نگاهی جامع به دین ندارند و به فراخور معلومات و معارف و سطح درک و فهمشان به بعدی از ابعاد دین توجه می‌کنند و از بقیه غفلت می‌ورزند. طیف وسیعی از دینداران با بهره‌گیری از همان بعد از دین و سطح دینداری خود که به انگیزه‌های مختلف به آن بعد از دین متدینند از دین بهره می‌برند. درست مانند غذا خوردن که طیف وسیعی از انگیزه ها از جنباندن و ورزش فک گرفته تا رضایت و محبت الهی می تواند باعث انجام این عمل باشد، دینداری نیز از بهره های مادی و دنیوی گرفته تا نگاه به دین به عنوان برترین نعمت الهی که خداوند به بشر ارزانی داشته است شامل می شود. بسیاری از مردم به دین از آن بعد می نگرند که حافظ منافع آنهاست. آنها معتقدند که عمل به دستور دین به خاطر منافعی است که برای آنها دارد. مثلا دین دستور داده است که دزدی نکنید. عمل به این دستور دینی برای آن است که دزدی باعث بی‌اعتمادی مردم، ناامنی و فساد در اقتصاد می شود. پس دزدی نکنید تا شما و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنید گرفتار بی‌اعتمادی و فساد نشود. حتی در عبادات نیز این دیدگاه وجود دارد. مثلا گفته می‌شود نماز در عین حال ورزش ملایمی برای عضلات و ماهیچه هاست. پس به نماز روی آورید تا دارای بدنی سالم باشید، یا روزه بگیرید تا بسیاری از بیماری‌های گوارشی شما درمان شود. بنابراین دینداری برای سلامت جسم، زندگی راحت و آسوده، اجتماعی سالم، امنیت اجتماعی و عدالت مفید است. پس دیندار باشید تا این آثار را در پی داشته باشید. به این صورت تمام دین و دستورهای دینی را می‌توان چنین توجیه کرد: حالان که دین دارای اهدافی بلند و منافعی اصلی و اساسی است که این نوع منافع بسیار سطحی و کم اهمیت مادی و دنیوی و صدها برابر آن در قبال آن بسیار بی‌ارزش است. درست مانند فایده ورزش فک و محبوبیت الهی برای غذا خوردن. اهداف بلند و با ارزش دین همان ارتباط با خداوند است. تمام دستورهای دینی برای تقویت ارتباط با خداست. این نعمت با ارزش یعنی ارتباط همراه با عشق و دلدادگی برای موجودی است که اصل و اساسش نطفه‌ای گندیده و در ابتدای کار بسیار بی ارزش و بلکه منفور بود. به گونه‌ای که از هزاران اسپرمی که تنها در یک قطره منی وجود دارد، تنها یک اسپرم انتخاب و به نطفه تبدیل می شود و بقیه اسپرم ها معدوم و کثافات آنها شستشو داده می شود. انسان با این سابقهش رشد و ترقی می کند و مخاطب و محبوب موجودی قرار می گیرد که دارای هستی بی نهایت، جمال بی نهایت، کمال بی نهایت و قدرت بی نهایت است. انسان با این توان و استعداد فوق‌العاده از درجه یک قطره گندیده به بالاتری مراتب انسانی و الهی می رسد. با این حال گناه نه تنها این توان و استعداد را شکوفا نمی کند و به فعلیت نمی رساند، بلکه سیر رسیدن از صفر تا بی نهایت را مختل می کند. پس انسان آرام آرام آن را از دست می دهد و هم رتبه پست‌ترین موجودات عالم هستی قرار می گیرد. اگر با باور و اعتقادی صحیح به خویش نظاره کنیم، خود را این گونه خواهیم یافت. خواهیم دید که با تکرار گناه روز به روز پیچیدگی پیله‌ای که به دور خود تنیده ایم بیشتر می شود و دست و پای خود را بیشتر می بندیم. تا جایی که رشته هایی که ما را در محاصره خود گرفتند چنان محکم و غیر قابل نفوذ می شود که گویی دیگر نجات از درون آن برای من غیر ممکن است. کار به جایی می رسد که پس از سالها خواهیم دید که پرده کثیف غلیظ متعفنی روح ما را فرا گرفته است. آن کس که حقیقتاً به چنین باوری دست یابد، بی تردید قبل از هر چیز به فکر نجاتش خواهد بود. البته نه نجات به دست خود، بلکه خود هرچه بتواند به ضرر خود اقدام می کند. پس در مقام نجات خود نیز احساس ضعف و نیاز به غیر دارد. در این صورت خواه ناخواه دست گداییش به سوی خدای بزرگ بلند خواهد شد که خدایا تو من را نجات بده. پیام حقیقی دعا همین است. پیام اصلی دعا آگاه کردن انسان به این است که تنها راه نجات وی در دست با کفایت الهی است و بس. فقط قدرت لایزال اوست که خروارها هیزم افروخته را با ندای کونی بردن و سلاما به گلستان بدل کرده است. هموس که قدرتش آتش گناهان ما را هر قدر که باشد خاموش خواهد ساخت. اولین لغزش و حماقت و کوته فکری بشر آن است که با تردید به این امر بنگرد و در توانایی خداوند قادر متعال شک و تردید داشته باشد، در حالی که
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون.
خواست او همان تحقق و شدن است. پس در مقام بحث و استدلال باید به این باور برسیم، گو اینکه قدرت خدا و رحمت الهی غیر متناهی است و حد و حصری ندارد. با این حال چون حکیم است کار گزاف نمی کند. پس باید آن رحمت را به جایی که دارای لیاقت و ظرفیت لازم است عطا کند. انسان باید تمام توانش را در جهت کسب این لیاقت و توان مصروف دارد تا مستحق رحمت واسعی الهی شود. رسیدن انسان به این باور همان لیاقت است. اگر او حقیقتاً دریابد که از یک طرف قدرت و رحمت خداوند بی نهایت است و از طرف دیگر خود حقیقتاً ضعیف و بیچاره است، این لیاقت را کسب کرده است. تمام تلاش انسان باید برای زنده شدن این باور در وجودش باشد. برای این منظور تفکر و اندیشیدن در این امور، بهره‌گیری از بیانات وحی و اهل بیت علیهم السلام بهترین راه چاره است. زنده شدن این باور در وجود انسان او را از فخر فروشی در قبال دیگر انسانها باز خواهد داشت. استکبار که نقطه شروع سقوط انسان و باعث اصلی بدبختی ابلیس بوده است، واستکبر و کان من الکافرین، با این باور جمع شدنی نیست. مهم آن است که انسان خود را در قبال خداوند و بندگان خوب خدا کوچک و حقیر بداند و از استکبار و تفاخر دور باشد. تواضع و فروتنی مانند چاله روی زمین است که وقتی آب جاری شد خود به خود بدان سوی می رود و آن را سیراب می کند. استکبار و انانیت مانند صخره و تپه بلندی است که آب هر قدر هم پرفشار باشد بالای آن نمی رود و سیرابش نخواهد ساخت. قرآن کریم دو گروه مزبور را این گونه وصف فرموده است:
لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا.
شاید منشأ شدت عداوت و کینه توزی یهودیان و مشرکان نسبت به مؤمنان فخر فروشی و استکبارشان باشد، چرا که خداوند در آخر آیه بعدی علت ایمان آوردن مؤمنانی از نصارا و شدت دوستی و مودتشان با مؤمنان را زهد و دنیاگریزی، عبادت خدا و مستکبر نبودنشان دانسته است.
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
یعنی نصرانی ها به دلیل عدم استکبار و خضوع و خشوعشان در برابر حق مانند همان زمین پست و افتاده‌ای هستند که جریان رحمت الهی آنها را از نعمت خود بی نصیب نگذاشته و سیرابشان ساخته است. به همین جهت چنان قلب رقیقی داشتند که با شنیدن آیات قرآن چشمانشان پر از اشک می شد و بیدرنگ اظهار ایمان می کردند. به بیان قرآن این عده از نصارا به جهت دارا بودن همین صفات نیک و پسندیده به ویژه و از همه مهمتر مستکبر نبودنشان قابل اصلاح و اهل نجات هستند. به همین جهت وقتی سخن حقی به گوششان می خورد بیدرنگ اشک از چشمانشان جاری می شود. گویی به چیزی رسیدند که عمریست گم شدهشان بوده است و مانند تشنهی به آب زلال و گوارایی دست یافتند.
و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق.
اینها همه نشانی رقت و پاکی قلب و حق‌جویی است. این درس بزرگ قرآن به ماست که شرط نورانیت دل، میل به حقانیت و جذب حق شدن، عدم استکبار، تواضع و فروتنی است. یعنی با وجود ذره‌ای کبر و غرور و فخر فروشی، انسان راه به جایی نمی‌برد و در همان منزلگاه اول متوقف خواهد شد. بنابراین وقتی انسان باور داشته باشد که گناه او را آلوده و روسیاه کرده و بین او و خداوند حجاب شده است، از این مسئله منزجر می شود و به فکر چاره خواهد افتاد. چون خودش توان نجات خود را از این مهلک ندارد، به ناچار دست نیاز به سوی بی نیاز می کشاید و از او استمداد می جوید. با تحقق چنین باور حقیقی است که معانی بلند ادعیه رخ می نماید و با زبان دل خواهیم گفت
اللهم صل على محمد و آله و محق ذنوبنا مع محاق هلاله و اسلخ عنا تبعاتنا مع انسلاخ ایامه حتى ينقضي عنا وقد صفيتنا فيه من الخطيئات وأخلصتنا فيه من السيئات اللهم
یعنی بزشتی گناهان، آلوده بودن به آن، ناتوانی از نجات یافتن از آن و توان خداوند در نجات دادن ما از این مهلکه باور داریم. سپس با تبعیت از اهل بیت علیهم السلام و آنچه از آن بزرگواران آموختیم به پیشگاه با عظمت ربوبی عرضه می داریم بار پروردگارا، با ورود هلال ماه مبارک رمضان در محاق و ناپدید شدنش همه گناهان ما و همه آثار و پیامدهای رفتارهای ما را که دامنگیر و وبال گردن ماست محو و نابود گردان، به گونه ای که با سپری شدن ماه مبارک و آمدن ماه نو ما را نیز از خطیئات تصفیه کن و از گناهان و آثارش جدا گردان و تمام آلودگی‌های ما را دور کن و نفس و روح ما را خالص، طیب و طاهر گردان. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.